بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحث ما در قاعده تقیه بود که در مقامات مختلف بحث هایی داشت که در یکی از مباحثی که به عنوان مقام ثالث داریم بحث می کنیم پاسخ به این سوال هست که اگر ما یک عملی را، فعلی یا ترکی که مخالف با مذهب حق خودمون هست انجام دادیم، تقیتاً فعلی را مرتکب شدیم یا ترکی را به اصطلاح عملی که باید انجام میدادیم ندادیم، آیا این فعل و ترکی که مخالف حقه آثار شرعیه‌ای که شارع در صورت اختیاری انجام دادن بهش مترتب کرده، آیا اون آثار شرعیه که شارع با میل و آزادی و اختیار انجام بدیم به این عمل مترتب کرده، حالا تقیتاً انجام دادیم اون آثار به این مترتبه یا نه اون آثار مرتفع هست، برداشته شده هست؟ مثالی عرض بکنم که صورت مسئله روشن بشه. مثلا فقا آبجو در نظر شرع مطهر ما در مذهب حقه ما، فقا خودش یک خمره. در روایات هم داریم که الفقا خمرون استصغره الناس، فقا یک خمر هست، مردمون را کوچک می شمارند. پس اگر فقا خمره و ان الخمر نجسون، خمر هم نجسه، پس بنابراین فقا هم باید بگیم نجسه. حالا ما اومدیم تقیتاً این فقا را مصرف کردیم، خوردیم، یا تقیتاً با فقا وضو گرفتیم، بنابراین که در نزد اهل سنت وضو با مایع مضاف صحیحه. پس حالا این که این فقا را ما مصرف کردیم، مثلا خوردیم، تقیتا در جلسه ای بودیم، ولی اجبار کشیده شدیم به یک جلسه ای و اونا مصرف می کردن، ما هم اگر مصرف نمی کردیم مشار بالبنان می شدیم و به عنوان یک شیعه رافضی اونجا نشاندار می شدیم، تبعات بد و خطرناکی پشت سرش بود. در نتیجه ما از این فقا استفاده کردیم، مثل اونها خوردیم تقیتا. یا فرض کنید میخواستیم نماز بخونیم، حالا یا آب اونجا نبود یا هم آب بود ولی گفتن که بیاییم هممون با فقا وضو بگیریم، از نظر اونها اشکالی نداره، ما هم باز تقییتاً با این فقا وضو گرفتیم. سوال این است که خب فقا در مذهب ما نجسه، آیا استعمال اون تقییتاً موجب میشه که این نجاستش مرتفع بشه بعد از آنی که خوف و خطر برطرف شد و امنیت حاصل شد، دیگه شستن دست و صورت که با فقا اصابت کرده وضو گرفتیم واجب نیست؟ آیا اون نجاست برطرف شده؟ یا اینکه نه، تقیه اون اثر وضعی که مترتبه بر نجس اونو برطرف نمی کنه. بحث سر اینه، عملی که تقیتن انجام دادیم آیا آثار شرعیهی که شارع در صورت با میل و اختیار مصرف می کردیم مترتب می کرد، در صورت تقییتاً مصرف کردن مترتب میکنه یا نمیکنه؟ آیا اثر نجاست مرتفع میشه در حال اختیار؟ اگر دست میزدیم، میخوردیم، حد داشت، شلاق داشت، دست صورتمون نجس میشد، با میل و اختیار مصرف میکردیم، این آثار شرعی این چنینی بهش مترتب بود، حالا تقییتاً مصرف کردیم، تقییتاً خوردیم، تقییتاً وضو گرفتیم، این آثار شرعی مرتفع میشه یا مرتفع نمیشه؟ ظاهر قضیه این است که نه، به اصطلاح این آثار بهش مترتب میشه به واسطه تقیه‌ای که این فعل را انجام دادیم، این آثار مرتفع نمیشه، ولذا تمام جاهای بدنمون که اصابت کرده به این فقا نجس شده. البته بله، تقیتاً چون خوردیم کار حرام مرتکب نشدیم، چون تقیتاً خوردیم و شلاقی نام که بهش مترتبه چون تقییتاً خوردیم اون مرتفعه، اما این نجاست بعد از آنی که خطر برطرف شد سر جای خودش هست، و وقتی که تقییتاً عمل رو انجام داده وضو گرفته، بله اون نمازش درسته، وضوش درسته و اعاده و قضا لازم نیست، اما و همچنین حد در او بر او جاری نمیشه که اگر با حالت اختیار خورده بود حد داشت، ولی نه، این حد نداره چون تقییتاً خورده. اما نجاست چرا؟ در نجاست به اصطلاح مرتفع نمیشه. برای اینکه چرا پس حد زده نمیشه؟ چون در حد این است که آدم با عمد و اختیار و آزادی خودش شرب بکنه، این تقییتاً شرب کرده، چون تقییتاً شرب کرده در نتیجه حد به او زده نمیشه. تقییتاً چون وضو گرفته، وضوش صحیحه، بر اساس مذهب اون مخالفین تقیه کرده، هم وضوش صحیحه و هم نمازی که خونده دیگه اعاده لازم نداره، اما اون نجاست اینها سر جای خودش هست. پس بنابراین ما باید اون ضابطه کلی را خوب دستمون بیاد. اگر موضوع اثر در اون فعلی که تقییتاً انجام داده میشه، اگر اون اثر مختار و مستر بودن فرقی درش نباشه، اون اثر برطرف نمیشه، مثل نجاست. شما نجاست به نجسی دست بزنید، چه در حال اختیار باشه، چه در حال استرار باشه، چه در حال خواب باشه، آگاهانه باشه، ناآگاهانه باشه، بالاخره شما اون به نجس دست زدید، متنجس شده دستتون. این خدمت شما عرض کنم مرتفع نمیشه. چرا؟ چون این اثری است که مطلقا به این مترتب میشه. چه اختیارن، چه استرارن، چه آگاهانه، چه ناآگاهانه. اما اگر نه اثری باشه که به اصطلاح قابل مرتفع شدن هست، مثلا فرض بفهمد همین مثالی که الان زدیم، اثری است که شلاق خوردن برای شرب فقاع و خمر مال چیه؟ عمدن و اختیارن خوردنه، ولی این تقیتن خورده، اون مرتفع میشه. یا مثلا کسی خدمت شما عرض کنم در ظهر ماه رمضان تقیتن آب خورده، غذا خورده، مثلا حکومت اعلام کرده امروز روز عید فطره، ما هم تقیتن باید هماهنگ می شدیم، شرب کردیم، اکل کردیم، اونتا با اراده و اختیارمون شرب کردیم، به زور به گلوی ما کسی آب نریخته، تقیتن تقیه کردیم، با اراده و اختیار خودمون برداشتیم آب خوردیم. اینجا این روزه ای ما باطل، قضاش واجبه بعدن. اما بله، کفاره و گناه و تعذیر و اینها برداشته میشه. چرا؟ چون کفاره اینا اون زمانی است که عمدن کسی روزش رو افطار بکنه و باطل بکنه. ما نه، اینجا ما بله اختیارن خوردیم، اکل شرب اختیارن و عمدن خوردیم. خب اکل شرب اختیار فرق نمی کنه، چه تقیتن و استرارن خورده باشیم، چه اختیارن خورده باشیم، موجب بطلان به اصطلاح روزه خواهد بود. پس بنابراین باید به اون ضابطه کلی توجه بکنیم. برخی از آثار مرتفع میشه، اون آثاری که به اختیار اگر بخوریم اون آثار مترتب میشه، مثلا کفاره برای افطار ماه رمضان، شلاق برای شرب خمر و فقاع، اختیارن با اراده و اختیار و عمد خودش برداره بخوره، میتونست نخوره، اونا مرتفع میشه. اما نه، چیزهایی که با این عمل تقیه‌ای شارع مترتب میکنه، مثل این که تقیتن این وضو گرفته، این وضوش رو شارع تقیتن بر وفق مذهب مخالف وضو گرفته، این وضو را صحیح میدونه، نمازش هم صحیح میدونه، اعاده لازم نیست و قضا لازم نیست. اما شلاق برای شرب این فقاع نه، نیست. شلاق مال کسی است که با سوء اختیار خودش بدون مجوز شرعی، با طیب نفس خودش چنین کاری رو انجام بده. خب این یه بحث بود که تمام شد. تنبیهاتی ما در اینجا داریم که برخی از دوستان هم قبلا سوال فرموده بودن، عرض کردم که پاسخ مفصلش بعد میاد. الان حل الوفا، وقت وفا همین الانه. سوال این هست که آیا ما تقیه که میخواییم بکنیم مشروعیت داره تقیه؟ گفتیم ادله متعدد گامه کردیم، کتاب الله دلالت بر تجویز تقیه و وجوب تقیه و روایات مختلف، سیره متشرعه و همچنین دلیل عقلی، مسئله اهم و مهم اینا که دلیلی بر مشروعیت تقیه گذشت. بحثر این است که، سوال این است که آیا تقیه اختصاص داره مثلا ما با اهل سنت اگر مواجه شدیم تقیه بکنی یا نه فرق نمی کنه؟ ما هر جایی که دیدیم دوچار یک اهم مهم شدیم، جانمون، مالمون، ناموسمون، عرض و آبرومون داره به خطر می افته، فرق نمی کنه این قدرت حاکم اهل سنت باشه یا قدرت حاکم کافر و مشرکین باشن، یا نه ممکنه یک حکومت جائر و طاغوتی در رأسش یک شیعه هست، مثل مثلا زمان شاه یک حکومت جائری بود، گاهی ممکن بود که شخص تقیه بکنه. ولذا اختصاص نداره تقیه فقط ما اون به اصطلاح من یتقیه، کسی که ما از او میترسیم، قدرت پیروز، سلطه و سیطره داره، اگر ما بر اساس خواست او مشی نکنیم خطر جانی، خطر مالی، عرض و آبرویی برای خودمون، بستگانمون، برادران و خواهران دینیمون تهدیدهایی متوجه میشه. حالا یا قطعا چنین برداشت میکنیم یا احتمال قوی میدیم. در هر صورت اینجا جای تقیه هست. عقل میگه مهم را فدای اهم بکن. آیات قرآن مجید الا ان تتقوا منهم تقاتن الا من اکره و قلبه مطمئنون بالایمان. روایات مختلفی که خوندیم، عقل میگه مسئله اهم مهم، اینها بحث هایی است که قبلا گذشت. البته بله، ولو آیات و روایات موردشون بیشتر، اغلب اکثرشون در مخالفینه، در رابطه با اهل سنت یا احیانا کفار و مشرکین، ولی اختصاص به اونها نداره. پس بنابراین ولو آیات وارده در حکم تقیه غالبا در مورد کفاره، چنانچه روایات وارده در رابطه با تقیه بیشتر از سلاطین جائره بنی عباس و بنی امیه اینهاست، منتها مورد مخصص نیست، خصوصیت مورد موجب تخصیص دلیل نیست، دلیل عمومیت داره. یک مؤمنی، یک مسلمانی، یک شیعی در یک جایگاه قرار گرفت، میبیند اگر به مذهب حقی خودش عمل بکنه خطر جانی، خطر ارضی و آبرویی، خطر مالی برای خودش، برای بستگانش، برای همکیشان خودش قطعا وارد میشه یا احتمال قوی هست که وارد بشه. فرق نمی کنه حالا این خطری که اون را تهدید میکنه از طرف حکومت کافر و مشرک باشه یا از طرف حکومت جائری که به اصطلاح از مخالفین مذهب باشه، یا نه یک شاه ستمگری که ولو ظاهرن از در شناسنامه‌ای مذهبش به اصطلاح شیعه است، یا اصلا یک خان در یک منطقه یک خانی هست شیعه است. دو حکومت در زمان به اصطلاح رضا خان یا محمد رضا در بعضی از مناطق ایران ملوک و طوایفی بود، اصلا حکومت مرکزی خبر نداشت در یک منطقه وسیع 100 تا 200 تا بخش و روستا اینها فلان به اصطلاح خان حکومت داشت و هر طور دلش میخواست حکومت میکرد و گاهی ظلم فاحش به مردم میکرد، عرض و آبرو و ناموس مردم در مخاطره بود، در خطر بود، کسی نبود جلوشونو بگیره. حالا در یک این سنین منطقه کسی گیر افتاده، اونجا داره زندگی میکنه، ولی خب میبینه که اگر یه تقیهی بکنه از شر این خان، خودش و ناموسش و بستگانش در امان خواهد موند، ولو این که این ظاهرن شیعه هست، ظاهرن عزاداری امام حسین علیه السلام میکنه اینها، اما به وقت خودش یک آدم ستمگری هست. بنابراین هیچ دلیلی نداریم که خصوصیت این موردی که مثلا آیات در رابطه با کفار وارد شده، آیاتی که دال بر تقیه کردنه، یا روایتی که در مورد به اصطلاح سلاطین شاعر اهل سنت وارد شده، ولی این موردها نمیتونه دلیل را تخصیص بزنه. بناءً علی ذلک عمومیت داره، هر جا که ترس و خطر قطعی یا احتمال و غلایی باشه، انسان برای خودش، ناموسش، مالش، جانش، خانوادهش، بستگانش، هم مذهباش خطر احساس بکنه، به راحتی میتونه با تقیه جان خودش و ناموس خودش رو حفظ بکنه. این تنبیه اولی بود که عرض کردیم. تنبیه دوم انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. Thank you.